بشنوید.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندمی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی.
باغ هنر.
پیش از تو آب معنی دریا شدن نداشت، شب مانده بود و جرأت فردا شدن نداشت. بسیار بود رود در آن برزخ کبود، اما دریغ زهره دریا شدن نداشت. در آن کویر سوخته، آن خاک بی بهار، حتی علف اجازه زیبا شدن نداشت. گم بود در عمیق زمین شانه بهار، بی تو ولی زمینه پیدا شدن نداشت. دلها اگرچه صاف، ولی از هراس سنگ آینه بود و میل تماشا شدن نداشت. چون عقده‌ای به بغض فرو بود حرف عشق، این عقده تا همیشه سر وا شدن نداشت. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، به شما سلام می کنم در این چهار شنبه نهم آبان ماه، در این 225 روز سال، درگاه شماری خورشیدی. خوش آمدید به باغ هنر. عزیزان، الهی که سلامت باشین، روبراه باشین، مراقب سلامت عزیزانتون هم باشید. یک بار دیگه افتخار پیدا کردیم در پیشگاه شما باشیم با این مجله فرهنگی، هنری و شنیدنی. اما عزیزان، در نهم آبان ماه به گاه نما که نگاهی میاندازم بلا فاصله با نام عزیز یک شاعر برخورد میکنم. زنده یاد سلمان هراتی، شاعر ایرانی، زاده یکم فروردین ماه 1338 و رفته به راه در نهم آبان ماه 1365، از شاعران مهم سالهای پس از پیروزی انقلاب بود که در اشعارش آذرباد در حقیقت تخلص میکرد. سلمان هراتی پیش از هر چیز در اشعارش با یک جهانبینی روبروست. سلمان هراتی با نام اصلی سلمان قنبر هراتی، زاده یکم فروردین ماه بود در سال 1338 و رفته به راه در نهم آبان ماه در سال 1365، یکی از اثرگذارترین شاعران در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلام. شعری که ابتدای برنامه به شما پیشکش کردم از زنده یاد سلمان هراتی. دوستان عزیزم، در این چهار شنبه در این آبان ماه با سید مرتضی حسینی عزیز نگاهی میاندازیم به آخرین رخدادهای فرهنگی. مرتضی جان درود بر تو، خیلی خوش آمدی به باغ هنر.
سلام و عصر بخیر خدمت شما آقای شهرزاد، شنوندگان خوبتون در برنامه باغ هنر خوشحالم که فرصتی دست داد در خدمت شما باشم.
سلامت باشی. چه خبر مرتضی از اوضاع فرهنگی کشور؟
زنده باشید. عرضم به حضور شما که خب خبری منتشر شد مبنی بر این که بعد از حالا گمان زنی های فراوان، آقای فریدزاده رئیس سازمان سینمایی در اولین حکم انتصاب که حالا صادر کردن، آقای مسعود نجفی چهره ناماشنای حوزه رسانه رو در بحث‌های حالا فرهنگی و سینمایی به عنوان مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی و مشاور ویژه رئیس سازمان سینمایی انتخاب کردن. آقای فریدزاده که حدود دو هفته قبل به صورت رسمی سکاندار سازمان سینمایی شدن، خب تبریک میگیم به آقا مسعود نجفی. بله. عزیز از پیشکسوتان
همکارای رسانه‌ای.
بله بله، حوزه روزنامه نگاری و رسانه در عرصه سینما هستن که چند دوره در جشنواره فیلم فجر و سایر جشنواره‌ها به عنوان مدیر روابط عمومی هم فعالیت داشتن.
بله.
اگرچه همچنان بحث دبیری این دوره از جشنواره فیلم فجر مشخص نیست، یکی از ابهامات بزرگ سازمان سینمایی است که امیدواریم که سریعا مشخص بشه. آقای خزایی که خیلی بعید هست البته قرار است ادامه بدن به کار خودشون، یعنی که قرار است دبیر جدیدی برای این رویداد سینمایی انتخاب بشه. آقای اسگرپور هم به عنوان رئیس هیئت مدیره خانه سینما مجددا انتخاب شدند در رأی‌گیری که حالا سلوس مختلف خانه سینما داشتند. برای دو سال دیگر آقای اسگرپور به عنوان رئیس انتخاب شدند و آقای محسن امیریوسفی هم به عنوان نایب رئیس معرفی شدند. آقای امیر یوسفی خودشون رئیس انجمن کارگردانان خانه سینما هستند. نکته دیگه این که قرار هست که جشنواره تئاتر کودک و نوجوان هم از هفته آینده در همدان برگزار بشه از اواسط هفته، که خب شهر همدان میزبان سنتی این جشنواره هست بنوی در چند سال اخیر و امیدواریم که آثار خوبی رو در اونجا ببینیم و هفته آینده خبرهای بیشتری رو از این رویداد تاسی خدمت شما داشته باشیم. ارکستر سمفونیک تهران در تازه ترین کار خودش 15 آبان ماه قرار هست که کنسرت مارش ایرانی رو در تالار وحدت برگزار کنه. حالا این مارش هم خودش چون میدونم حساسیت دارید اینکه اسمی که انتخاب شده در نوع خودش جالب توجه هست، آثاری رو از آهنگسازان بزرگ تاریخ موسیقی مثل یوهان شتراوس، مثل مندلسون و حتی چایکوفسکی قرار هست اجرا بکنن آقای یونسی و گروهشون که سه‌شنبه هفته آینده در تالار وحدت خواهد بود. یه یادی هم بکنیم از آقای حالا شاید در روزهای قبل اشاره شده از آقای آرشاد قوکاسیان، دوبلور پیشکسوت سینما و تلویزیون که خب مدت‌ها هم در ایران نبودن، چند سال پیش برگشتن و مجددا به کار دوبله ادامه دادن، باز برگشتن به کانادا، در خارج از کشور فوت کردن. گفتم حتما یادی هم از ایشون بشه، صدای خاطر ساز
زنده بود، خیلی متشکرم.
سینما و تلویزیون. من اشاره فقط بکنم که امروز فیلم صبحانه با زرافه ها کار آقای سروش صحت هم اکران خودش رو آغاز کرد، فیلمی که احتمال میره جزء کارهای پرفروش بشه در ماهای آینده و در جشنواره فجر هم از این فیلم در سال گذشته استقبال خوبی شد.
خیلی متشکرم سید مرتضی حسینی عزیز، تا فرصتی دیگر، خدا نگهدارت.
زنده باشیم، ممنون از شما، خدا نگهدار.
من اناری را میکنم دانه، به خود میگویم خوب بود این مردم، دانه های دلشان پیدا بود. فصل انار و جشن انار در کرمانشاه، پیشنهاد تماشایی و خوشمزه تینا میرکری.
یکی از آیین‌های دیرینه مردم کرمانشاه و کردستان جشن شکرگزاری انار است. مراسمی که نشان دهنده حرمت و اهمیت طبیعت است و چون در منطقه هورامان میوه انار در آبان ماه برداشت می‌شود، معمولاً زمان برگزاری این مراسم نیز در آبان ماه است. گفتنی است که مراسم جشن شکرگزاری انار در سال 1396 به نام کرمانشاه به ثبت ملی نیز رسیده. آقای عزیزی یکی از اجرا کنندگان این مراسم در کرمانشاه هستند و درباره جزئیات آن بیشتر می‌گویند.
منم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. مراسم جشن انار در مناطق کردنشین جمعه دوم آبان ماه هر سال برگزار میشه و چون بخشی از این مراسم با مراسم شب یلدا یکی هست، معمولا این مراسم در شب یلدا هم برگزار خواهد شد. ما تصمیم گرفتیم که این مراسم برگزار بشه به این دلیل که مردم از این بحثی که ما داریم و تهاجم فرهنگی و جنگ فرهنگی بفهمن واقعا آداب و رسوم کهن ما ایرانی ها چه بود. برای مثال ما در گذشته دور در ایران باغبونی رو خانوم ها آغاز کردن، به همین خاطر در این مراسم بهای بیشتری به خانوم ها داده شده و چون خانوم ها باغبون هستند بنابراین میوه انار رو روی سر میگیرن، چرا؟ چون میگن انار جاش رو سر ماست. آقایون هم این رو به دست میگیرن، چرا؟ چون آقا نون آور خانواده است.
انار گردانی به چه شکلی انجام میشه؟
بله، قبل از اینکه بحث انار گردانی شروع بشه، گروه تنبور نوازها و دف نوازها وارد میشن، چرا؟ چون ساز تنبور و ساز دف دو تا ساز آیینی هستن، مال منطقه غرب کشور هستن. اینا که وارد شدن، قبلش روی برنامه بر روی انارها آیه قرآن تلاوت میشه که به نوعی متبرک بشن. اینا از بین تنبور نوازها و دف نوازها عبور میکنن، چرا؟ چون میگن ساز دف یک ساز عرفانی هست و اعتقادات مردم این بوده که این انارها صدای این دفا و دیوانها رو میشنوند. بعد از بین مردم عبور میکنند چرا؟ چون میگن بعضی از افرادی که در این جمع هست افرادی هستند که نفوسشون پاک، آدمای پاکی هستند و به نیت این افراد باز هم این انارها متبرک میشن و در آخر این محصولات به مردم عرضه میشه به عنوان تبرک مراسم. البته این یکی از اعتقادهای مردم بوده که از گذشته ایام بوده تا به امروز، و این انارهایی که به مردم داده میشه معمولا انارهایی هست که مردم یک قسمت از باغ خودشون همیشه برای سوغات دادن به مردم، برای اینی که مهمونی میاد ازش استفاده میکنن، تقریبا بهترین نقطه باغ هست، از اونها به مردم تعارف میکنن. تقریبا شکم قربانی که بهترین دام رو قربانی هم بهترین محصولاتشون دارن میدن.
در کدام منطقه از استان کرمانشاه بیشتر باغات انار رو میبینید و این مراسم اجرا میشه؟
این مراسم بیشتر در منطقه هورامان برگزار میشه که 4 شهرستانش در استان کرمانشاه و 1 شهرستان در استان کردستان قرار داره.
مراسم شکرگزاری انار همواره با ساز تنبور همراه است. آقای غلی‌خانی یکی از تنبور نوازان کرمانشاه هم در این بخش میهمان ما هستند.
بله سلام دارم خدمت شما مخاطبین عزیز شما. عرضم به حضور شما مراسمات آیینی در مناطق کردستان ریشه و پیشینه باستانی داره، یعنی تا به امروز یکی از مراسم آیینی ما همین شکرگزاری انار هستش و سازهایی هم که در مراسم استفاده شده ساز تنبوره. خدمت شما عرض میکنم در فرهنگ کرد برای طبیعت، برای آواهای خوش، نواهای خوش همیشه احترام خاصی قائل بودن و هر چیزی رو در پایان هر فصلی و شروع هر فصلی با نکوهداشت و شکرگزاری شروع و به پایان رساندن.
و انار هم محصول ویژه‌ای هست در استان کردستان و کرمانشاه.
بله محصول ویژه‌ای هست و در مراسمات آیینی جایگاه خاصی داره و بسیار قابل احترام. خدمت شما رنگ انار خود نشانه جاری بودن خون و جاری بودن زندگیه.
از شما سپاسگزارم.
بزرگواری، وقت از طریق
دوستان عزیزم، چند هفته است که با یک کارشناس میراث فرهنگی گفتگو میکنم در این برنامه، برای اینکه ما رو آگاه تر کنن درباره میراث فرهنگی، اماکن تاریخی، اماکنی که به هویت این سرزمین، به تاریخ و تمدن این سرزمین پیوند خوردند. گپ میزنیم و اطلاعات به دست میآوریم. جناب آقای مهدی کلانتری، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه باغ هنر در رادیو ایران.
خب بفرمایید، این بار درباره چه موضوعی با ما گپ میزنید آقای کلانتری؟
موضوعی که جدیداً مجدداً مطرح شده و دوستداران میراث فرهنگی بسیار نگران شدن، موضوع خیابان انصاری شرقی در بافت تاریخی قزوین هست. خب شهر قزوین در واقع یک شهر صفویه، پایتخت دوم صفویانه، یعنی دوره صفویه در ابتدا تبریز رو پایتخت اعلام میکنه، سپس میاد در قزوین و بعد از اون میاد در اصفهان، یعنی به مرور فاصله میگیره از مرزهای ایران که با عثمانی خب همیشه در تضاد بوده، تغییر پایتخت به خاطر فاصله گرفتن از مرزهای ایران با حکومت عثمانی بوده. خب شهر قزوین در واقع یک بافت تاریخی بسیار منسجم، بسیار ارزشمند داره.
بله.
بناهای تاریخی بسیار مهمی داخلش هست. خیابان سپه که اولین خیابانیه که در ایران ساخته شده در این شهر، در شمال این خیابان سردر آلیقاپو و ورودی دولتخانه صفویه، در جنوبش مسجد جامع قزوین هست. خیابان انصاری در واقع در طول سالهای اخیر انصاری غربی و انصاری میانی کشیده شده و بافت رو دو پاره کرده. بسیاری از بناهای تاریخی به خاطر احداث این خیابان تخریب شده. اما سال 1394 در شورای عالی معماری و شهرسازی،
بله،
در وزارت راه و شهرسازی یک مصوبه‌ای در واقع کار میشه، تعیین محدوده 168 شهر تاریخی، که در این مصوبه اومده این شهرها، 168 شهر، این محدوده بافت تاریخیشونه و هر گونه توسعه بزرگ مقیاس، هر گونه ایجاد معبر جدید و هر گونه تعریض معبر ممنوعه در این 168 شهر در اون محدوده های تاریخیشون،
بله.
و این محدوده ها مصوب میشه. انصاری شرقی مونده بوده از طرح جامع قدیم شهر قزوین، چون در طرحهای جامع نگاه به شهر تاریخی اصلا نشده متاسفانه، یعنی مثل همه قسمت ها دیده شده و به خاطر حالا بحث نفوذ پذیری و ریزدانگی و ایمنی همه بافته شهری خیابانه شطرنجی برش تعریف شده بوده در طرح جامع شهر. اما وقتی طرح بالادستی میاد، یعنی طرح جدیدتری میاد و مصوبه شورای عالی میشه که شورای عالی بزرگترین نهاد و مهمترین نهاد در موضوعات شهرسازی هست و طرحهای شهری، اون طرح جامع قبلی قطعا دیگه کنار میره و طرح جدید و مصوبه جدید بعد اعمال بشه. خب این مصوبه سال 94 میاد، شهرداری و شورای شهر قزوین مخالفت میکنن، میگن این انصاری شرقی در واقع جزء برنامه‌های شهرداری بوده، بخشی از زمین‌ها خریداری شده، تملک شده، مسیر مشخصه. خب طرح مجددا توسط شورای عالی بررسی میشه، میبینن که در این طرح یک حمام صفوی قرار بوده تخریب بشه،
عجب.
بسیاری از بناهای تاریخی ارزشمندی که باقی مونده قرار بوده تخریب بشه و شورای عالی طرح رو لغو میکنه، طرح خیابان انصاری شرقی رو سال 97 و طرح جایگزینش رو اعلام میکنه. طرح جایگزین اومده خیابانی که با عرض 35 متر تعریف شده بوده رو تقلیل میده به 8 متر، یعنی
عجب.
یک خیابان عبوری، نه یک خیابان محلی، یعنی یک گذری که فقط بحث امداد، آمبولانس، آتش نشانی توش مطرح باشه و فقط برای دسترسی اهالی محل تعریف بشه، نه یک خیابان عبوری ترافیکی که از این ور شهر به اون ور شهر هرکی میخواد رد بشه بیاد الزاماً از خیابان انصاری شرقی رد بشه. پس تغییر میکنه و مصوب میشه سال 97. اما متاسفانه سال 1400 مجددن بحث انصاری شرقی مطرح میشه، میگن که نه ما تملک کردیم، ما هزینه کردیم، اینجا گره ترافیکی وجود داره، در صورتی که اونجا بافت مسکونیه، هیچ گره ترافیکی هم وجود نداره. اما اصرار از خلاصه مدیریت شهری قزوین وجود داره برای احداث این خیابان. همون سال 94 اسفندش من کارزاری رو ثبت کردم، نجات بافت تاریخی قزوین و لغو طرح خیابان انصاری شرقی، 2800 امضا همون موقع انجام شده براش. مجدداً در همین ماه اخیر مدیریت شهری قزوین به اتفاق کمیسیون ماده 5 در اداره راه شهرسازی،
بله،
و شورای شهر مجدداً مطرح کردن که انصاری شهری باید انجام بشه و ما در واقع باید این کار رو انجام بدیم. پشت درهای بسته ظاهراً دارن یک طرحی رو آماده میکنن. کمیسیون ماده 5 تشکیل شده، فرستاده شده برای شورای عالی معماری و شهرسازی. خب مصاحبه هایی هم انجام شد، میراث فرهنگی قزوین مدیرش اعلام کرد که هر طرح جدیدی اگر مغایر باشه با طرح مصوبه شورای عالی که همون عرض 8 متر هست، میراث فرهنگی قطعا مخالفت خواهد کرد.
و نظر خود موضوع... شما چیه در این باره؟
ببینید قطعا این خیابان اصلا خیابان کشی ها، ما جلسه اول بررسی کردیم، صحبت کردیم، خیابان کشی ها بافته تاریخی ما رو شکاف و از بین برد از دوره پهلوی اول،
بله،
به نام خیابان های رضاخانی که پروفسور د آنجلیس دوسات راجب خیابان کشی در بافته تاریخی کلن یک اصطلاحی رو به کار برد به نام شهرهای به صلیب کشیده شده، یعنی شهرهای تاریخی به صلیب کشیده شدن توسط این خیابان های متقاطع شطرنجی. پهلوی دوم ادامه پیدا کرد، بعد از انقلاب ادامه پیدا کرد، ما بسیاری از بافتامون رو از دست دادیم به خاطر شکافته شدن توسط خیابان ها. یک خیابان وقتی کشیده میشه یک عرض 35 متر رو فرض کنید نابود میکنه به طول 2 کیلومتر 1 کیلومتر و تازه بدنه ها هم باز تخریب میشه، تبدیل به مغازه و پاساژ میشه. یعنی شما یک عرض بسیار زیادی در طول بسیار زیادی رو از بافت تاریخی نابود میکنید با احداث یک خیابان.
اون وقت چه لزومی داره این کار و آیا راه جایگزینی داره آقای کلانتری؟
ببینید در دنیا به این نتایج رسیدن که بافت تاریخی نباید شکافته بشه. الزامی نیست که این حجم از اتومبیل وارد بافت تاریخی بشه.
بله.
اونها برای بحث ایمنی اومدن مینی ماینرها رو خلق کردن، ماشین‌هایی با عرض کوچیک که بتونه در این کوچه‌های باریک راحت‌تر عبور کنه. پست‌های آتش نشانی تعریف کردن، نه اینکه ماشین‌های خیلی بزرگ الزامی باشه که ورود کنه به بافت‌ها. و بله. شما وقتی در لندنیوم قدیم، در پاریس، در روم، در فلورانس، در ونیز قدم میزنید، کل بافت رو حفظ شده میبینید. این نیست که چکافته باشن برای بحث خیابان. خب ما اگر داریم اعلام میکنیم که ما هم میخواییم مدرن بشیم، نگاه کنیم به کشورهای مدرن، ببینیم بافت تاریخیشون، آثار تاریخیشون چگونه رفتار میکنن. ما که نمیتونیم بگیم ما میخواییم مدرن بشیم اما دقیقاً کاری که اونها میکنن رو یاد نگیریم و ما همچنان خیابان بکشیم. قطعاً این بافت تاریخی که متعلق به دوره صفوی و آثاری داره قبل از دوره صفوی، مثل مدرسه حیدریه در همین بافت بلاغی، ما اینها رو نمیتونیم با خیابان کشی از بین ببریم یا حریمش رو مخدوش کنیم.
درسته. بسیار خوب، خیلی تذکر به جایی است از مسئولان میراث فرهنگی قزوین و مسئولان وزارت میراث فرهنگی و گردشگری هم میخواییم که اگر توضیحی در این باره دارن در همین برنامه این مجال فراهمه که مطرح بکنن. خیلی متشکرم جناب آقای مهدی کلانتری، بعدتر باز هم این موضوع رو پیگیری میکنیم با شما.
سلامت باشین. البته من یه توضیح اضافه بگم که میراث فرهنگی خوشبختانه مدیر استان قزوین مصاحبه کرده و اعلام کرده که میراث فرهنگی مخالفه. الان مدیریت شهری، اهم از شهرداری، شورای شهر و اداره راه و شهرسازی استان در واقع تو در زمین اونهاست و
اینها باید پاسخگو باشن.
بله، اونها باید در واقع جلوگیری کنن و منصرف بشن از احداث این خیابان.
خیلی متشکرم جناب آقای مهدی کلانتری، تا فرصت دیگر بدرود.
سلامت باشین، خیلی ممنون، خدا نگهدار.
سپاسگزارم دوستان عزیز، در این چهارشنبه نهم آبان ماه برای شما آرزوی خیر و برکت دارم. الهی که دیر بپایید و پاک بمانید تا باغ هنری دیگر. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
برتر شو.
برتر شو.
با نام و یاد خدا، سلام به شما دوستان عزیز شنونده به برترشو رادیو ایران خوش آمدید. در استودیوی برنامه برترشو هیراد زاکر هم حضور داره. آقای زاکر که خودش فیزیک رو 100 زده تو کنکور، در ضمن اینکه مشاور رتبه 4 کنکور هم بوده. آقای زاکر سلام به شما.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم نجفی و همه شنوندگان خوب برترشو رادیو ایران.
متشکرم از شما. آقای زاکر، یکی از والدین عزیز گفتند که دختر من 11 تجربی، متاسفانه معدل نهاییش 17 شده، با اینکه تازه ترم اول 19.80 بود. چون هدفش پزشکیه باید ترمیم معدل هم داشته باشیم. لطفاً راهنمایی کنین که بتونه معدل بالای 19 بیاره.
بله، حتما ترم معدل انجام بدن و انشالله هر درس رو بتونن بالای 19 بیارن. یعنی معدل بالای 19 نگیم، بگیم تک تک در